بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و رسول الله. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجة بقیت الله العالمین بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان اونگاهی که قوه ای را در غیر محل خودش بالفعل میکند، بعد که متوجه این فعلیت نابجا می شود، به حسب این که یک سرمایه رو از دست داده و ضرری کرده هم در جسم هم در روح و هم بقیه شونات، در یه طرف ماجرا از این قوه شکایت و شکوه پیدا میکنه، انزجار پیدا میکنه، میگه که بی جا بلفل شد به کذا. ولی این ماجرا یک طرف دیگه هم داره که مورد بحث ماست و اون است که شاهدی است بر این که این قوه چقدر قدرت دارد، چقدر نافذ است در تخریب. از این طرف بررسی میکنیم، قبل از تخریب قدرت این قوه باید مد نظر قرار بگیره که راستی اگه این قوه در محل خودش قرار می گرفت، همینقدر که تخریب کرد و حالات من رو خراب کرد، زندگی من رو خراب کرد، جسمانیت من رو خراب کرد، به همین میزان می توانست من حلاوت بده، سلامتی بده و تعالی بده. که عموما این منظر قوه مد نظر قرار داده نمیشه که حالا بستش می دهم. ما با یک قاعده مواجهیم در بحث قوا که همواره مطرحه، قاعده قوای انسانیه، و اون است که فواید و اضرار قوا اینها در یک ترازن. قوه نه فی ذات فواید دارد نه فی ذات اضرار. اگر قوه ضررها و فواید به میزانن، حالا اگر قوه یه ضررهای برش مترتب میشه که انسان را آزار میده، به حسب ذات اون قوه نیست، به حسب محل نیست که اون قوه بالفعل شده. در محل خودش قرار نگرفته. این قوه ضررهایی داره و انسان ازش ضرر میبینه. حالا اگر این قوه در محل خودش قرار گرفته بود، به اندازه ای که ضرر زده بود به همان اندازه فواید داشت، فایده میرسون، یعنی بالعکس اون ضررها که سابق عرض کردیم. ما نه در داشتن قوا مختاریم نه در نداشتن اون. التفات کنیم، جای پرانتز باز کنم. اون اول که انسان اهل علم میشه در مسیر حسه. مثل این که شما وقت میخواست به مکتب یا هر جلسه دیگه یا شاید هم دانشگاه و اینا، مهم نیست، ما اون گاه علمیه که اون فرد علاقه من میشه، شیفته میشه به این که بفهمد و بیاموزد. اون آغازشه. اون تو مرتبه حسه. یا الان کتاب چی بخرم، دفترچه چی بخرم، خودکار چی بخرم، چطور اینو تمیزش کنم، چطور اینو بشم خط کشی کنم، وقت با دو رنگ بنویسم، وقت با سه رنگ بنویسم. اون اولش در مرحله حسه، خوبم هست. ولی این باعثی کم کم در عین این که حفظ میشه، این حس تبدیل بشه به عقل. این مبحث رو کجای زندگیم باید جاری کنم. از این بعد فهمیدم که این دریچه که برون باز شد نه. بعد این از این عقلم که خوب استفاده کنه، در عین اینکه عقل هم در صحنه حس هست، عقل هست، باید برسه علم رو به قلب. این دیگه هیچ میلی نداره جز همون علم. این پرانتز رو ببینید. یه اخ اونهایی که ضرر میکنن کسایی هن که در همان مرحله حس میمانن. مرحله حس مهمترین شاخصش این است که فقط احساس میشه علم. مراقب باشید این بحث غضب رو لااقل مرحله حس نگهش ندارین، خیلی ضرر دارن. چون بحث غضب که میاد امتحاناش هم میاد. این بچشید بحث رو، اینطور نباشین که بشنوید یه چیزی هم حالا بنویسین همینجا بعد بره تو تاخچن. من حسه این برای نوجوانی بوده یا آغاز، باید اقلش این باشه که به مرحله قلبم که توقع نداریم این زودی. چون کسی که در مرحله قلب علم باشه حتما نظریه داره. وقت میبینی این نظریهش رو در زندگیش نه شاگرد داره، نه حوزه داره، نه دانشگاه داره، ولی به مرحله قلب علم رسیده که در آیه قرآن میفرماید برخی با قلبشون تفکر میکنن. اون نشونش اینه. میری در زندگیش میبینی یک زندگی چیده که هیچ کس تا حالا نشنیده، ندیده، ننوشته جایی. با توانایی خودش یک زندگی چیده بی‌نظیر که عموما مادرها اینطور بودن. یا این در شخصیت خودش یه چیدمانی داره که بی‌نظیر. اون رسیده مرحله قلب رو به این زودی توقع نداریم. ولی بایستی در مرحله عقل باشه که همینطور از مقابل چشمش این مباحث و معارف عبور نکنه بره. چون من اینو همیشه میگم، همیشه گفتم، همیشه هم میگم، همیشه هم خواهم گفت، یه حجت بر من نباشه، است که به میزانی که انسان تو مرحله حس مانده، نه اینکه اون اول هنوز مانده، به همون میزان زندگیش مملو از پریشانی میشه. وقت بینی پدر خراب، مادر خراب، فرزند خراب به لحاظ روحی. واقعا کسی اگر نتونه از مرحله حس به مرحله عقل بیاد، او خیلی بایستی تغییر رویه بده. یه خوشمونه تو بحث غضب این رو خیلی دقت کنید. چون کسایی که معارف غضب رو میفهمن، ابتلاعات غضبی هم خب همه دارن، بعد نمیتونن اینو اعمال کنن، از شر غضب بیجا در بیان پریشان میشن. مثل خوردن مولتی ویتامین مینرال دیگه ته تهشه. مولتی ویتامین که خودش تهشه، مینرال هم دیگه هیچی دیگه. کسی که هیچ فعالیتی نداره، ولی رفته یه دفتر دیده رد شده، دیده اینجا تابلو زدن آه یک قرصی هست، اولا قرص نیست، فشرده است، یعنی عصاره ماننده، عوارضش اینطور اونطوره، فقط این بره تو بدن میگرده هر جا خلأ هست و پر میکنه. این رو خونده، راستم هست، اوزیش هم نوشتم به حضرت عباس قسم راست میگم. فقط این نمیدونه این قرص برای ورزشکاراست که باید نا میدونن مولکولهاشون تکون میخوره، خلأهاشون معلوم میشه، خلأهای ویتامینیشون و خلأهای منگزیوم و روی و ایناشون حرکت. اینا تو اون حرکت این قرصی که خوردن، این قرص میره اونجا میپوشه. این حرکت نداره، این قرص رو خورده، این قرص حرکت نکنه میمونه. کجا اونو در کلیه. بعضی وقتا شنیدید میگن فلان بازیکن اوردوز کرد، اون من یه چنین چیزی مصرف کرده، فقط در جای خودش مصرف نکرده. علم هم و غضب هم همینه، محلش محل حس نیست، محل عقله. یعنی کسی که از این معارف زندگیشو تغییر میده. اگه تغییر نده، همین بحث که بسیار مهم هست رسوب میشه در حالا اون کلیه بود، این دیگه نمیدونم در کل زندگیش. این پرانتز ببندم. پس باعث مراقب بود یه چنین معاینه کرد که من نکنه در مرحله حس باقی مونم. حس یعنی این که فقط به گوش و چشم و کتابت و اینها میرسه، در زندگی وارد نمیشه، به خصوص به خصوص به خصوص بحث غضب که جلسه پیش پرانتز بسته. جلسه پیش عرض کردیم که ما در داشتن قوا مختار نیستیم، در نداشتنش هم مختار نیستیم. ما فقط در چگونه بالفعل کردنش مختاریم. ما در داشتن غضب مختار نیستیم، در نداشتنش هم مختار نیستیم. کسی نمیتونه غضب نداشته باشه. در چگونگیش مختاریم. این غضب اگر در محل خودش قرار نگیره چقدر آسیب داره؟ این نشان دهنده این است که اگر در محل خودش قرار بگیره مملو از خیرات و فواید. قبل از اینکه بپردازم به غضب، این مثال رو بگم. یک کسی اگر دروغ میگه، میخوام این قاعده جا بیفته، طوری دروغ میگه که همه باور میکنن، دقت کن. این از یک طرف ماجرا بده، میگه این دروغ گفت این فهم. ولی از اون طرف ماجرا، قبل از اینکه به دروغ و شر بودنش بپردازیم، به این بپردازیم، این یه قدرتی داره در بیان که قادره سر همه کلا بذاره. یه قدرتی داره در بیان که قادره توجه همه رو به خودش جلب کنه. مثلا حالا به شغل شریف بنگاه ها توهین نشه، مثلا دلال های بنگاه، این که اینطور دروغ میگه، یه وقت این خونه 40 متره طوری صحبت میکنه اون 80 متر میبینه، اقلا تا یه ماه اینو 80 متر میبینه میخره، بعد میفهمه این 40 متره. این من دیدم که میگم اینطور میکنه. این از این منظری که شره مد نظر قرار هست، این هیچ. یه منظر دیگه ای داره که همون نگاه فلسفیه به قواست، قاعده قواست، یعنی قوا همه بر این قاعده استوار، که این فرد قدرت داره جلب توجه کنه. فقط در محل خودش سخن نمیگه، سخن رو بیجا میگه که ضررها داره، مال حرام میاد، بدبختی میاد، آخرت رو دست میده و کذا. گه حالا شما از این قوه، این از این ماجرا یه شاهدی بردار. این که میتونه تخریب کنه با سخن، اون فرد میتونه ترمیم کنه با سخن. فقط این چون به مرحله عقل نرسیده داره سخن رو در حرام بلفل میکنه. اون کسی که در پی مال حرامه، در پی مال حرامه، یعنی تلاش میکنه مال به دست بیاره حرام، این از این طرف شره. یه مثال دیگه، از اون طرفش یه چیز دیگه داره شاهد میاره که قادر تلاش کنه. یعنی این فرد اگر بره در پی مال حلال خیلی موفق تر است از کسی که اصلا در پی مال نمیره. میفهمی چی میگم؟ این قاعده بر تمام قوا مترتبه. بد اخلاق ترین آدم ها قادرن خوش اخلاق ترین آدم ها باشن. خواستم از وایکینگ ها صحبت کنم، دیدم خیلی باش قریبه این، حالا خودش کلی بحث داره. بذار هیتلر بگم، این هیتلر رو همه این طرفش دیدن، این طرف غضبش. هیتلر یه اون طرفی هم داشت. او هیتلر یک معشوقه هایی داشته که این معشوقش که خیلی هم سنش کمتر از هیتلر بود، هیتلر خودکشی کرد، اینم خودشو کش، گفت بدون هیتلر دنیا آقا به راحت شو، اون که پاچگیری بود برای خودش، گفت بدون هیتلر دنیا فایده ته، با اسلحه زد خودشو کش. خب اون از هیتلر مگه هیتلری دیده بود؟ هیچ محبت دیده بود؟ این های که تو یه قوهی تو شرش در اوجن، اون قوه رو در جای خودش بلفل کنن تو خیرش در اوجه. حالا ببین مدخل اینجاست، این قاعده قوا روی قوه غضبی هم هست. این غضب به ذاته که شر نیست، در محل خودش قرار نگیره شرور ایجاد میکنه که جلسه بیش بحث کردیم. خود این شرور از این طرف ماجرا شاهدم بر این که غضب چقدر قدرت داره، چقدر به کار میاد اگر در محل خودش قرار بگیره. غضب وقتی در محل خودش نیست یه بدبختی هایی رو برای انسان میاره. همین شاهدیست برای این که اگر در محل خودش باشه یه خوشبختی هایی رو میاره. در محل خودش قرار بگیره، همان میزان که ضرر داشت همان میزان فایده داشت. اینجا این قاعده مطرحه که ضرر، اضرار و منافع قوا اینها در یک میزانن، چون خود انسانه. قوه که خارج از انسان نیست، وزن نداره. وقتی خود من غضبم اینطوره، خود من غضب خوبم اینطوره، فواید داره. میفهمی چی میگم؟ پس قوه بسیار مهمی هست غضب. چرا قوه مهمی است؟ چون ضررش خیلی زیاده. چرا قوه مهمی است؟ الله چون ضررش خیلی، چون وقتی ضررش زیاده فایدهش هم زیاده. فقط باید در محل خودش قرار بگیره. که حالا در متن میخونیم محل قوه غضبی کجاست. این التفات کنیم، اینطور نیستش که من این غضب رو از غیر محلش بردارم بندازم در محلش. نه، اینجوری به ماجرا نگاه نکنید، اینطور نگاه کنید. چون من این قوه غضبیه رو در محل خودش مصرف نکردم، دارم در غیر محلش مصرف میکنم. نگاه درست اینه. مثل همیشه اون قاعده که گفتم بگم، من چون درس نخوندم نرفتم دانشگاه، نه چون درس خواندم نرفتم دانشگاه. که گفتم وجود عدمی قوام همینطوره. چه شد من اینطوری غضب رو بی جا دارم مصرف میکنم؟ چون بی جا مصرف نکردم. یه مثال، من چرا فرزند رو با ترس تربیت میکنم؟ غضب دیگه، میترسونم، غضب میکنم، اون میترسه. چون این غضب رو من در یه جای مصرف نکردم. نه اینکه غلطش رو بگم، من باید این غضبمو از رو فرزندم بردارم بندازم یه جای دیگه. نه، اینطور نیست. مسئله درست اینه، چون من اینو در جای خودش مصرف نکردم، اینجا دارم مصرف میکنم. همه قوا رو دارن، همه انسان، هر کس انسان است قوا رو داره. مثل هم دارن، نه عین هم، ولی دارن. مثل اینکه هم شما دست داری، هم اون بغلیت، هم جلویت، فقط دستاتون رنگش فرق میکنه، قدرتش فرق میکنه. همه انسان‌ها در قوا اینطورن. هر چه که قوا هست انسان داره، چون انسان چیزی نیست جز مجموعه قوا، جز جامعه قوا که فرمانده قوا انسان. عقل از همه هم دارن، انه قاعدان کل القوا. دقت کنی تو این مثال، فرزن این بچه رو میترسونه، کارش را میفته، فقط نمیدونه چون در محل خودش نیست کارش را افتاده. مثل اینکه اون پول رو دزدید، کارش را افتاده. اون خونه 40 متری و 60 متر جا زد، کارش را افتاده. فقط یه شری برش هست چون جاش اونجا نبود. این بچه رو با غضب میترسونه، بچه حرف گوش میکنه، اینم حل میشه. خب شر که نتیجه خیر نداره. خب این بچه دیگه تو خونه شلوغ نمیکنه، دقت کن. ولی یه اتفاقی برش افتاد، این دیگه تا آخر عمر چیزی به نام شجاعت رو نداره. یعنی همین جوری که از تو ترسوندیش، حرفتو گوش کرد، تو مدرسه میترسه یه حرفی بزنه، میگه بقیه مسخره میکنن، رد میشه. تو دانشگاه میترسه یه جسارتی کنه، یه پروپوزال جدیدی بنویسه، رد میشه. تو ازدواج میترسه بگه که آه این منو اذیت میکنه، اونم رد. همش با ترس، همش با ترس. و از همه مهمتر این است که دیگه این هیچ وقت از الله تعالی نمیترسه، هیچ. شاخصه انسانهای ترسو اینه دیگه. اون انسانهایی که میترسن از بقیه، شاخصه شون اینه که محال از الله تعالی بترسن. یعنی شاید از اون رئیس کارخونهش رو کسی که ازش فرمان برداری داره، کسی بهش فرمان میده، طوری میترسه که محال از الله تعالی بترسه. کوی چیزی تمام میشه میره. پس می شره. چرا؟ چون غضب در جای خودش بالفعل نشد. که حالا من به این نمیخوام بپردازم که یه وقتی همونجا گفتم که چرا مخالفت هست با ترساندن ملت. من در عربستان، شما وقت میری مکه، مثل این عوام، این عوام میرن مکه، میان اولین چیزی که میگن چیه؟ میگن خجالت بکش. اونجا عزا میدادن بچهش، یه خجالت بکش. اونجا تا عزا میدادن همه چی تعطیل بود. و حالا مثل اون پادشاه ها و گربه ها بودن، دست میزن. آیا اون عرب ها که اینها زبانشون نمیتونن تکون بدن دیگه، درست صحبت کنن، چه برسه جسمشون موقع نماز؟ اینا چون قرآن میخونن که میخوابن پایین، پار میدن بالا، قرآن هم جمعیه موقع نماز. چرا پایین تا میشه؟ آیا اینها به حسب شوق و معرفت میرن نماز میخونن، یا به حسب اینکه با شمشیر دستشون رو قطع میکنن؟ ترس دیگه، ترس. چرا اسلام یعنی شیعه مخالفه با این؟ چون اصلا بنا نیست ملت رو ترسو بار بیاره، از اون ور قرار نیست ملت رو گستاخ هم بار بیاره، آنارشیسم هم قرار نیست بار بیاره. اون از زینب کبرا وقتی مقابل عبیدالله قرار گرفت، عبیدالله گفت از زینب گفت، عبیدالله گفت از زینب گفت، دقت کن. بعد شما تا اینجا شنیدی، گفت این کشتیم، نظر چیه که این همه کشتیم؟ اینجا شنیدی حضرت فرمود ما رأیت الا جمیلا. اینا چه گفت ما رأیت الا جمیلا؟ عبیدالله خب حرامزاده بود، گفت من عبیدالله هم. حضرت فرمود تو ابن مرجانه ای، ای عبیدالله قاطی کرد. دقت کن جاشو بشنو. بعد اصطلاح خودمون کم آورد مقابل از زینب کبرا، فرمود که این دختر به سجع سخن میگه مثل پدرش. سجع یعنی آهنگین سخن گفتن. از زینب فرمود که منو با سجع چه کار؟ دوباره رفت بالا. سجع شیعه، این شیعه چون نظام فکریش درسته، سخن که میگه همه کیف میکنن. سجع اون باز شعراست، سجع سخن. دوباره رفت بالا، عبیدالله رفت بالا، میخوام برسم اینجاشو نشیدی، گفتش طوری کشتم حسین تو و جسارت کرد. از زینب اومد پایین، عبیدالله اونجا خورد زمین. دیگه وقتی یکی با هجوم میاد تو هم میگیریش، حیفشو یه جا خالی بدی و بیره. دیگه اواخر توی دو دهه گذشته که دیگه کونگ فو به تهش رسیده بود، ورزش جدید اومد به نام جوجیتسو که میگفت راه این که تو این ورزش موفق باشی اینه که بدنت ضعیف باشه، فقط ما به تو تکنیک یاد بدیم هر کی خواست تو رو بزنه با همون انرژی که میزنه تو انرژی رو هدایت کنی پرچه. فهم چیم؟ یه ورزش شد. این کره ای هم کیف کرده، این آقای ضعیف. از زینب رفت بالا، این رفت بالا، این رفت بالا، این رفت بالا، رفت 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 رف. یه جا دیگه این خیلی بیادبی کرد، گفت طوری من حسین تو رو کشتم. این کار که از زینب اومد پایین یه جمله گفت، فرمود گفت آره تو کشتی، فقط هم تو میتونستی اینطور بکشی آرام، فقط هم تو میتونستی اینطور جسارت کنی، چون من گفتم همون اول صحبتم تو ابن مرجانه، یعنی پدر نداری، حرامزاده ای، این دیگه هیچی نتونست. اینقدر مهم است که این قوه غضبیه در کجا باید قرار بگیره. یعنی حتی از زینب کبرا که در محل قوه غضبیه است، غضب میکنه، عبیدالله غضب میکنه، این غضب میکنه، اون غضب میکنه، یه جایی غضب نمیکنه، نتیجهش میشه خیر. میگن عبیدالله دیگه بلند شد رفت. بعد از زینب سامالله رو کرد به رسم تنز سید و شهده، شروع کرد با حضرت صحبت کرد، کم هم نیمون، عبیدالله رفت، حضرت رو به رسم مبارک سید و شهده صحبت کرد، فرمود توهم تو، من توهم هم نمی کردم یه روز این طور بشه، یا شقی غفاد یا حلالت زینب. قوه غضبیه یه گاهی داره چون خیلی قویه، همونطور که در بی جای خودش قویه، در جای خودش قوقایی میکنه. اینطور محل قوه غضبیه کجاست؟ خب همون مثلا میخونه، اون جایی هست که خلاف شرعی رخ میده، اون جایی هست که خط قرمزی رد میشه. فقط این نکته رو عرض کنم قبل مد، محل بالفعل کردن قوه غضبیه که ذیل عقل، عقل میگه کجا. جلسه بیش گفتیم اونایی که اسیر قوه غضبیان نمیگن کی باید ناراحت شم، ناراحت میشن. دقت کردی؟ اونی که عقلش قوه غضبیه رو در دست داره، عقل میگه الان وقتش ناراحت شو. خب که من در اون نامه 31 که جلسه ای در مورد غضب بود گفتم، کفایه اشاره کنم ایفه، ما فرماندهی داشتیم خیلی مرد خدا بود، ولی وقتی ناراحت بود هر کی سوراخی پیدا میکرد، پیدا میکرد، شوخی نبود. من یادم میکرد یه بار اینجوری گفت قدم آهسته برداریم، وقتی قدم آهسته برداری نباید بین پای چپ و پای راست توی صحرایی میرفت فاصله بیفته، قدم آهسته بردارین. بعد وقتی گفتم قدم رو بلند بردارین، داشت تمرین میداد، من قشنگ یادم که یک کسی رعایت نکرد، ایشون اسلحه‌شو در آورد از لای پا شلیک، یعنی جوری زد که این پاشو باز کرد، تیر رد شد، خورد اون بغل ولی یه تپه رد میشه، خورد شد تو خاک. این از ترس داشت قالب تویی میکرد، گفتم پاهاتو آروم دیگه اصلاح شد. اینطور بود، شوخی نمیکرد. یه اخی ما نشسته بودیم، حالا ایشون یه از مسئولین بود دیگه، به هر حال برادرش خیلی شیطنت میکرد از مثلا رانتا اینها استفاده میکرد. ایشون گفتش که این برادر منو بیارید اینجا، رفتن آوردنش. خیلی خوب بود، با ما صبحانه خورد و گفتن که مثلا آ برادرتون اومده، گفت من میرم تو اتاق بعد بیاریدش بالا. خب کاری نداری، اون کار چی شد؟ نه خیلی ممنون، بفرمایید. چون تو اتاقش زیر میزش دکمه ای داشت با ما تهی کرده بود، که حتی ما که یعنی به اون محافظاش و اینا ما هم یه نقشی داشت، که من تا این دکمه رو نزدم صدای تیر و رگبار و تانک و هرچی هیچی از تو نمیاد، و اینم قانون بود. یه رفت تو، برادرش هم اومد رفت تو، آقا یه صدای قندون اومد، داد فریاد، میگفت من از همین پنجره میکشمت. ما جواب میشه این بعدش داره پشت میز فرار میکنه، میگفت بیا اینجا من همینجا میکشمت، میدونست میکش. آ این به همه اینجوری مونده بودن، این تیم حفاظتشون میخواستن برن تو، این سرتیم میگفت هنوز دکمه رو نزدن، گفتن آ مردون. پیرمرد بنده خدا داد میزد نزده دکمه رو، هیچی کارشو کرد و این در رو باز کرد و به برادرش با کلمه برون اون یکی کلمه زش گفت شو دیگه همین. اصلا این برادره کاملا تغییر کرده بود، نه شستشو داده شده بود، رفت سرش انداخت با این رفت، بعد در رو محکم بست. به ما هم نگران علایم، یه دو سه دقیقه گذشت دکمه رو زد، همه ریختند. دنجی گوه اون نون پنیر رو بیارید بخوریم، هیچ نشانه ای از اون حالت نبود، گفت بیارید بخوریم. گفتیم خوبیم، خوبیم، شما خوبیم. این حالت رو بهش میگن غضب ذیل عقل، که انسان عقلش میگه این، مثل اینکه الان عقل من میگه اینو بردار، این دستم خالیه. عقل وقتی فرمانده باشه یه قوه رو میاد بالفعل میکنه، به وقتش هم برمیگردونه. ولی عموما غضب هایی که در صحنه است این نیست، این آدم اسیر غضبه، حتی میخواد یه حرف بزنه، مثلا این به این بگه که تو چرا این کارو کردی، این میخواد بهش بگه که ببخشید من این شربت سینه خورده بودم، بیحال بودم، نمیتونه نرم بگه. اون غضب دستش نیست، مغزوب غضب وجودش میگه میدونی اصلا من سینم چشه، بگه میتونی من شربت سینه خوردم حال نداشتم. اینطور این اسارت غضب تو خانواده نکته ارز کنم بعد متن بخونم، میگن این محل بلفل شدن غضب کجاست؟ پیرامون کفار و اشرار که معلومه. یا اگر تو اسیر غضبی که باید اول از اسارت غضب در بیای، مثل همین. ولی اگر اسیر غضب نیستی این سوال میکنی که محل بلفل شدن غضب در خانواده و دوستان و غیر دشمن این کجاست؟ میگن ببین غضب در خانواده، در دوستان، در جامعه، در امت مرحله یا آخر است. یعنی به نصیحت باید گفت، به موعظه باید گفت، به تعلیم باید گفت، به محاجه باید گفت، به تشویق باید گفت، به تنبیه باید گفت، همه اینا، به مزاح باید گفت، همه اینها رو باید گفت. ولی دیگه تمام شد، دیگه هیچ چیزی نیست که با او بگم، اینجا وقت غضب است. دقت کن، دقیقاً مقابل کفار و دشمنان بالعکسه، گام اول غضبه. حالا بگو الان در مواجهه با خانواده و فرزند و دوستان و امت گام اول چیست؟ غضب است، باعث منتج به شر میشه. شرش چیست؟ این انسان دیگه این سرمایه رو نداره، سرمایه که باید داشته باشه، به دردش میخوره. که میگیم غضب مرحله اول با دشمنه، یعنی شما التفات دارین، دشمن همیشه خارجی نیست، باطنی هم هست. یه وسوسه بدی میاد، مثل این که میگه الان من دیگه سیر شدم ولی باید بخورم، اونجا قوه غضبیه داشته باشه، غضب میگه نه خیر، اون وقت نمیتونی راه بری، تاموش دیگه نمیخوره. یه میخوام بگم اون غضب در جای خودش رد شد، دیگه نیست ازش استفاده کنه. ضعیف اون تو مواجهه با دشمن، چه دشمن داخلی چه خارجی، گام اول غضب است، در مواجهه با خانواده، غیر دشمن، دوستان و کذا، گام آخر غضب است. فقط فرق غضب در مقابله با خانواده با مقابله با دشمن این است که این غضبی که مرحله آخر است مقابله دوستان و اینها شدت ندارد. خاطر میگه اشد علی کفار، یعنی میگه حتی این غضبی که تو دیگه هیچ چاره نداری ازش استفاده بکنی، فقط مراقب باش اون غضب نیست، اون غضب در نهایت شدت است. این غضب در این حال که به جاست باید استفاده بشه ولی شدت نداره، یعنی به زبان ساده خشم نیست، جدیت است. خشم شدت مقابل کفر. متن رو بخونیم کمک بشه. فصل در بیان فواید قوه غضبیه. بدان که قوه غضبیه یکی از نعم بزرگ الهی است که به واسطه آن تعمیر دنیا و آخرت شود. اون کسی که نداره عمران آبادانی نداره، نمیتونه ترمیم کنه، و با آن حفظ بقای شخص و نوع و نظام عائله گردد. یعنی تقریبا مدیری که غضب نداره هیچ مدیریتی هم نداره. حالا چرا؟ چون نمیتونه حفظ کنه نظام خانوادهشو یا خودشو، غضب به جا داره میگه. و مدخلیت عظیم در تشکیل مدینه فاضله، دیگه چه برسه به گروه و خارج از خودش و اینها، و نظام جامعه داره. اگر این قوه شریفه در حیوان نبود از ناملایمات طبیعت دفاع نمی کرد و دستخوش زوال و ازمهلال می گردید. اگر گرگ غضب نداشت اون وقتی یه گرگی نمونده بود، همه رو این اهالیه استوا اون برعکسش چیه؟ قطب خورده بودن. و اگر در انسان نبود علاوه بر این از بسیاری از کمالات و ترقیات باز میمان که گفتم، که اولین نکته ای که در وسوسه میاد غضبه. ما معمولا با وسوسه گفتگو میکنیم، میگیم خب چطوری؟ اینو با بچه صحبت کنه، با بچهش اول غذا میکنه، بعد با وسوسهش میگه خب حالا این غذا رو یه وقت میخوایم بخوریم، با خودش اینطوری صحبت. و اگر در انسان نبود علاوه بر این از بسیاری از کمالات و ترقیات باز میمان، بلکه حد تفریط و نقص از حال اعتدال نیز از مزام اخلاق و نقایص ملکات شمرده شود که بر آن مفاسد بسیاری و معایب بیشمار مترتب کرد. میگه ببین این که غضب و نداره بیجا مصرف کرده، دیگه این تعادل نداره، از تعادل اومده پایین. کسایی که غضب بیجا دارن این شاخصه ها رو دارن، از قبیل ترس، ضعف، سستی، تنبلی، طمع، کم صبری و قلت ثبات در مواردی که لازم است، و راحت طلبی و خمودی و زیر بار رفتن و انزلام و رضای به رذایل، یعنی قبول کردن ظلم ستم، و فضایح که پیش آید برای خود یا عائلش، و بیغیرتی و کم همتی. خدای تعالی در صفت مؤمنین فرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم. دقت کنید، میگه نمیگه رحماء بینهم اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، میگه چون اینا شدت به کفار دارن بین خودشون رحمت دارن، رحمانیت دارن. دوباره میگم مثلا اگر یک مردی با غضبش اینطور میکنه، او باید بدونه که این میتونه با مهرش به همین نتیجه برسه، فقط نتیجه خوب. دقت کردی؟ اون وقت که این اشد علی کفار رو میگم، اون وقت که حضرت سید الشهدا علیه السلام خب با حضرت اسحاق علیه السلام با هم رفتن دیگه، بعد اینها یه وقفه افتاد و حضرت عباس اونطور که خیلی اشهد انک قتلت مظلوما، خیلی مظلومان حضرت عباس به شهادت رسیده. حضرت سید الشهدا خب اونم با 4000 نفر طرف بود. وقتی رسید یک جمله داره که هیچ جا نداره قبل از اینکه برسه بالینه، بله از رسیده بالین حضرت عباسی که حضرت عباس زمینگیره، میگه حضرت سید الشهدا جوری داد میزد، اشک میریخت، داد میزد و میزد، میگه تا حالا ندیده بود عرب کسی اینطور دشمن بزنه. یعنی به زبان فارسی حضرت میچرخید و میزد، یه دادم میزد، عین تفرو، کجا فرار میکنید، کجا فرار میکنید، او کاری که شما کردن کجا فرار میکنید. اینا این غیظ از سید الشهدا رو میدیدن خودشون رو زیر پا له میکردن میمردن. که اون آقا در پژوهشش مونده بود که چطور میشه 500 نفر در یه صحنه ریختن زمین، این دروغه، این دروغ نیست. او از سید الشهدا جوری داد میزد، اینا تفر کجا فرار میکنه، اینا فرار میکردن هم دیگه له میکردن میمردن. این غضب حضرت سید الشهدا، حالا بلا تشبیه اون فرمانده، غضب سید الشهدا رو ببینید. بعد در همون صحنه که دیگه اینا میرن فاصله میگیرن، چون نه نزدیک خیمگاه این وره نه نزدیک خیمگاه اون وره، در نخلستان فرار میکنن به سمت خیمگاهشون دشمن، هیچ کس نیست اونجا. اونجا حضرت یک تاریخ نویسا و اینا که اونجا بودن مثل حمید بن مسلم اینا پشت نخلنامه نوشتن، اون نوشته میگه اینا که فرار میکردن هم دیگه الله میکرد، از سید الشهدا شمشیر رو انداخت دست و برداشت بوسید و چیز. آه اون حالت چیه، این حالت چیه؟ اون چون اشداء علی کفار اینطوره، دقت میکنی، این ندا اون غضب رو در جاش مصرف کرد دیگه اینجا نداره. حالا اون کسی که ببین این غضب رو اینجا مصرف کنه اونجا نداره. اداره افوایدش، اداره امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و تعزیرات و سایر سیاسات دینیه و عقلیه نشود جز در سایه قوه شریفه غضبیه. پس آنها که گمان کردند کشتن قوه غضب و خاموش کردن آن از کمالات و معارج نفس است، خود خطایی بزرگ و خطیعه عظیمه کردن. دوباره اینجا در تربیت بگم، یه وقت بچه شما در یک صحنه مقابل شما میسته، این به ذات بد نیست که، فقط شما اون رو میشکنی بدون دیگه این مقابل هیچ کس نمیسته، این در مقابل بدی ها هم نمیسته، چون تو اینجور موقع با چی میشکنیش؟ احسن اون درسته نباید میستاد، فقط داره قوه غضبیش بلفل میشه، جاش مهمه. فقط اینجا شما کاری میکنید که کسی جلوت نیسته، بدون اون دیگه جلوی هیچ کس نمیتونه بیسته. حرف آخر غضبه. یه اون جایی بچه میسته هیچ، پدر باید بگه آفرین دیگه بزرگ شدی، دیگه حرف منم گوش نمیده که، پس من برم مهربون شدی برمیگردم. توش غذاتو بخور. نه نمیخور. تا میخوره. نه غذا تو بخور. نمیخورم. آه گرسنه شده اونجاست میخور. یه اون نباید قلع و غم بشه، چون دشمن نیست. دقت میکنی؟ یه جایی میرسه اون وقت گمان میکنه ایستادگی مقابل کسی کلن بده، نه گفتن کلن بده، خود خطایی بزرگ است، خطیه عظیم کردن و از حد کمال و مقام اعتدال غافلن. بیچاره ها ندانن که خدای تبارک و تعالی در جمیع سلسله حیوانات این قوه شریفه را عبس خلق نفرموده. یعنی که بد بود همه حیوانات اینطور نبودن که، و در بنی آدم این قوه را سرمایه زندگانی ملکی و ملکوتی و مفتاح خیرات و برکات قرار داد. جهاد با اعداء دین و حفظ نظام عائله بشر و ذب از جان و مال و ناموس، دفع کنه، پرت کنه کنار، و سایر نوامیس الهیه و جهاد با نفس که اعداء عدو انسان است، همون دشمن داخلی که گفتیم. این خنده‌دارترین حالت واسه کساییه که اصلا مشهوده، کسایی که عصبانیت دارن، بی حوصلگی دارن، زود میریزن به هم، بی اخلاق ترین آدم ها، راحت اینا لو میرن، کسی که رو بقیه زود قاطی میکنه رو خودش هیچ قاطی نداره، چون اینا عدوشون نفسشونه. و عدو هم گفتیم گام اول چیست؟ غضب. این غضب رو نداره. جهاد نفس که عدو انسان است صورت نگیرد مگر به این قوه شریفه. حفظ تجاوزات و تعدیات و حدود و ثغور و دفع معزیات و مضرات از جامعه و شخص در زیر پرچم این قوه انجام گیرد. مرز، مرزها. از این جهت هست که حکما برای دفع، حالا میگه یه دی داریم اینطوری شدن دیگه، اون غضب و بیجا مصرف کردن دیگه اصلا ندارن. میگه حکما برای دفع و خاموشی و خمودی آنها علاج ها قرار دادن. میگه اینو بلفلش کن، تو چرا اینقدر راحت سستی که دیگران میریزنت به هم؟ حالا میگه اینجا اونا درمان میخواد، مصرف کرده تموم شد رفت. برای بیدار کردن و تحریک نمودن آن معالجات علمی و عملی است، از قبیل اقدام در امور مهمه حائله. حائله همون هولناکه. میگه تو هر چیزی که ترسیدی انجام بدی ولی معقول بود، قانونی بود، و انجام بده. این برای کیاس؟ اونایی هستش که اصلا اینو غضب ندارن، شل شل. حالا اینکه اونایی که غضب بیجا دارن و درمان هنوز نرسیدیم تو همین حدیث، جلسات بعد میرسیم که بعد چی یاد داره در مورد کسایی صحبت میکنه که اینا شلیت دارن. یه ای اولا کارهای ترسناک کن، تکار ترسناک کن. رفتن در میدانهای جنگ، اینو که بعید الان باشه به یخ نره افغانستان اینا، یه محیطی برای خودش درست کنی بفهمه که ترس نداره. یعنی این تو عمرش یک مشتی نزده، جا بالش رو بده بزن او کیسه بوکس رو بزن بزن بفهمی فعلیت چقدر خوب. و در موقع خود جهاد با اعدای خدا، میگه این کارا رو بکن که وقت اگر محیط جنگی فراهم شد نترسی از دشمنان خدا. حتی بعضی از فلاسفه اینطور بودن، اینا غرق علم بودن، حالا اسم امام نبرده منم نمیارم، غرق علم بودن، یه وقت به خودشون بدن میگن چقدر شل شدن. فیلسوف و هنرمند، فیلسوف و هنرمند عموما این مشکل رو داره، هم فیلسوف هم هنر. حالا اگه فیلسوف باشه هنرمند هم باشه، مثل آره اومد اسمشو بگه، یعنی اهل ذوق باشه که دو برابر باید اینو بسازه، و اون نست که در میدان قرار نمیگیرن، در انزوا. یه مثلا یه هنرمند یه موزیسینه، یه وقت میبینی این از 9 سالگی، من میشناسم که میگم این از 9 سالگی پیانو زده، الان 60 خورده ای سالش پیانو میزنه همونجاست. تو مهمونی هم بیاد یه گوشه نشسته این انگوشش اینجوری میشه تو خودشه. منو نه خوبی خوب بازم خوبی بازم خوب. یه از بچه هم شکلی بودی الان یه میشه انزوا. فیلسوف هم اینطوره، هر جا هست تو داره فکر میکنه. یا این حمله کردن مغول ها الان پشت درن، میگه منو ببینن ازم رد میشن، میدونم من هیچ ترسی ندارم، من هیچ ندارم. برخی از متفلسفین اهل فلسفه فهمیدن که این بیماریه که انسان، روز میخوام این کلمه رو بکار میبرم ولی خب بهتر فهم میشه، اکتیو نیست، بیرون خودش نیست، هیجان نداره، فلان به فکر درمان افتن چیکار کردن. بعضی از متفلسفین منقول است که در محلهای خوفناک میرفت و توقف میکرد. همین کمی فیلسوف یه وقت رفت در اون یکی از جزایر، این گورخرها و اینا هم بهش حمله کرده بودن، این ولی گریهش هم میرفت و فرار نمیکرد، وایستاده بود میگفت اگه جرأت دارید بزنید. گورخرم نمیزنه، رد میشه. و توقف میکرد و نفس خود را در مخاطرات عظیمه میانداخت. این من میخوام برم اصلا خوبش، من میترسم برم به او بگم که آه من دلم برای تو تنگ شد، میگه خوبه، یا چرا اینطوری، تو چرا اونطوری. این میشه مخاطرات عظیمه، میترسه، همیشه ترسیده نرفته، حالا میگه باید بره هر چیزی که براش عظیمه، هر چیزی که براش عظیمه. خیلی وقتا این هست، به خود من خیلی رجوع بوده تو این زمینه. یا این مرد 30 سال 20 سال با زنی میگه من تا الان مثلا فلان کلمه رو نگفتم، فلان کلمه محبت آمیز رو به خانم آقا میگه. چرا دست و پاش میلرزه عرق میگه آقا من خانمت نیستم بگو اینجا فرق میکنه. میگه آخه میترسم. میگه میترسم چیه؟ من تا یا از اون ورش هست میترسم پر رو بشه میترسم اینا همش ترسه دیگه، ترسه دیگه. میگه خودتو بنداز در اون. این فیلسوف و سوار کشتی میشد در موقع تلاطم دریا تا آنکه نفسش از خوف نجات پیدا کند و از کسالت و سستی رهایی یابد. در هر صورت در باطن ذات انسان و حیوان قوه غضبیه موجود و مودو است. این اصلا نمیشه از بین بره. ابداع انسان اینطور قرار داده شده، اولیت انسان، مبدع انسان اینطور قرار داده شده، الا آنکه در بعضی خاموش و افسرده است، مثل آتشی که زیر خاکستر شده. دقت کنید، غضب به جا خاموش نباشه، بالفعل باشه، نسبت به خانواده و اینا دیگه اسمش شدت نیست ها. اون چیزی هستش که کیف میکنن اهالی خانواده با اون حالت، یا غیرته، یا مدیریته، یا حفظ نظام عائله است، یا ثبات دادن به نظم و زندگی و ایناست. همه کیف میکنن. میگه اینایی که ندارن خاموشه. باید اگر انسان در خود حال خاموشی و سستی و بیغیرتی احساس کرد، با معالجه به ضد از آن حال بیرون آید و نفس را در حال اعتدال درآورد، که آن شجاعت است که از ملکات فاضله و صفات حسنه است که پس از این اشاره به آن شب بس باشد. همونطور که برای غضب در غیر محل خودش مفاسدی هست، غضب در محل خودش یعنی با دوستان و خانواده و اینا حال برش فوایدی هست. از جمله این است که وقتی تو در محل خودش با اهالی غیر دشمن یه غضب و جدیتی به خرج میدی، یک نعمتی پیدا میکنی، و اون است که اونها هم تشویق میشن به اینکه اگر تو یه وقتی حدود و ثغور رو رد کردی به تو بگن. خوش به حال اون پدر و مادری که بچهش وقت بیاد بگه بابا خیلی تنبل شدی تو، ماما خیلی بیخنده و بهجت شدی تو. با یک کدوم بچه اینو میگه؟ بچه‌ای که بهش اینطور گفته شده باشه. ببین فواید غضب اینه، یعنی جریان پیدا میکنه در اون خانواده یا اون دوستان، جدی حرف زدن، حرف جدی زدن، حرف جدی و مهربان هم میشدن که این خیلی، این نکته شما خیلی من را اذیت میکنه، اینو درستش کنید. این میشه از همون فواید. اللهم صل علی محمد.